أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. خداوند بزرگ رو سپاسگزاریم که این توفیق رفیق شد در محضر قرآن در خدمت شما قرآنیان عزیز، مرتلان ارجمندی که جزء ششم رو تلاوت فرمودن و از نکات ناب قرآنی استاد عزیز جناب آقای زنگانه بهره بردید. دیگه نیازی نبود ما بخوایم به هر حال مزاحمتی ایجاد بکنیم، اما چند دقیقه فرمودن که پای معارف قرآن باشیم. خیلی خوشحالم از این که این جزخوانی در بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه پیدا کرده. عزیزان، این فرمایش مقام معظم رهبری بوده، فکر میکنم بعد از امر رهبر بزرگوار بود که تصمیم بر این شده که عزیزان ما در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن شهرستان در واقع برنامه جزخوانی رو ولو محدودتر ادامه بدن. در محضر حضرت آقا که بودیم امسال، آقا نکات بسیار زیبایی رو فرمودن. یکی از نکات همین بود که این جزخوانی ادامه پیدا بکنه در طول سال، فقط ویژه ماه مبارک رمضان نباشه. به هر حال ما به شما تبریک میگیم از اینکه لبیک گفتید، فرمایش حکیمانه رهبر عزیز و حکیم و ولایی و انقلابی و قرآنی و و حمدالله هر چی خوبان همه دارن، ایشون یک جا داره رهنمودهای حکیمانه ایشون رو اگر با دل و جان عمل بکنیم و پذیرا باشیم، حتما توفیقات ما روزافزون خواهد بود. آیه‌ای که در صدر این جزء هست خیلی آیه مهمی است به نظر حقیر. ببینید عزیزان، قرآن کریم به ما میگوید چگونه سخن بگوییم و به ما میگوید چه بشنویم و چه باید گوش بکنیم. گاهی سخن از این است که و اذا قلتم فعدلوا، اگر صحبت میکنید سخن میگید باید با عدالت همراه باشه. گاهی فرمود و اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، صحبت که میکنید در پرتو تقوای الهی سخن شما با دلیل باشه، بدون مدرک چیزی نگید. چقدر این آیات زیباست که 13-14 نو به نظرم میاد معیار و شاخص قرآن کریم مطرح کرده است که ما میتوانیم اینها رو در زندگی فردی و اجتماعیمون پیاده بکنیم و چقدر هم مهمه. فرمود لما تقولون ما لا تفعلون، چرا آنچه رو که میگید عمل نمی کنید. اینا همه سبک گفتاری رو قرآن مطرح کرده. همونطور که در رتبه شنیدن فرمود آنچه که میشنوید باید سخن وحی باشه، و اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا لعلكم ترحمون. داره قاری میخونه، خوب بشنوید، تدبر بکنید، تفسیر داره بیان میشه، صحبت نکنید، گوش بکنید. اینا همه مصداقش هست دیگه. یا فستمع قرآنه و انختر تو که فستمع لمایوها، فرمود استماع داشته باشید. پس در بعد شنیداری هم قرآن مطالب خیلی مهمی رو مطرح کرده. در این آیه سوره مبارکه نساء از جزء ششم در همین ابتدا در آیه 148 می‌فرماید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خدای چیزایی رو دوست نداره وارد این چیزا نشید. بله، یه چیزایی رو خدا دوست داره. اونا چیه؟ اینکه یک جوان توبه بکنه. خداوند متعال دوست داره یحب التوابین، اینکه انسان پاکیزه زندگی بکنه، این رو خدا دوست داره. اینکه آنچه که دارد در طبق اخلاص بگذارد در راه خدا، در نبرد جبهه های حق علیه باطل شهید میاد، حضور پیدا میکنه. این رو در سوره صف فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدای متعال اینا رو دوست داره، این شهدای مدافع حرم ما رو دوست داره، علی رغم بعضی از این سوپر روشن فکرا که به هر حال روی جهالت و نادانی است به نظر حقیر سراپا تقصیر که میان بعضی موضوعات رو میگن که واقعا خلاف صریح قرآن هست. خدای متعال اینا رو دوست داره، خانواده‌های معظم شهدا رو دوست داره. اینجا در این آیه میگه خدا دوست نداره. خدایا چی رو دوست نداری؟ لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، این که انسان بیاد سخنی بگوید که سخن معروف نباشه، سخن سدید نباشه، قول لین نباشه. اون معیارهای قرآنی که خدای متعال بیان کرد و قول للناس حسنا، قول معروف، از اونها انسان خارج بشه، خدا دیگه دوست نداره غیر از اینها انسان صحبت بکنه، بیاد در واقع بدی فردی رو بگه، بیاد مبتلا به غیبت بشه، بیاد تضعیف بکنه، بیاد حیثیت رو برباد بده. دیدید بعضیا خیلی همچین توجهی ندارن، حالا وقتی صحبت میکنن دیگه از بالا تا پایین همه رو خصوصا موقعی ناراحت هستن. یه وقتی در محضر استاد طباطبایی بودم، این حدیث رو فرمودن، نجای زنگان خیلی برام جالب بود این حدیث، در سلسله آیات والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، احادیثی که میگه و اذا غضبت فاسکت. آقا جان، خانم محترم، موقعی که غضبناک میشی سکوت بکن. غضبناک میشی نسبت به همسر، فرزند، گاهی اوقات والدین، با اینا اختلاف قهر، بعد که سرد میشی بعد میگی این چه کاری بود انجام دادم. بابا معیار داره دیگه. حالا این آیه ما رو دعوت میکنه به این که مراقب باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره همزه، ویل لکل همزه لمزه. خدا میگه وای به حال اون کسانی که دنبال عیب جویی‌اند نه دنبال عیب زدائی. یه موقع از آنقدر یک شخصیتی میاد دلسوزانه همچون پدری مهربان میاد با شما صحبت میکنه، به دنبال این است که شما رو اصلاح بکنه، لکن یه وقتی نه، یک فردی اصلا دنبال لغزش ها میگرده. لذا حدیثی داریم که کسی که به دنبال لغزش دیگران باشه فردای قیامت لغزش های او هویدا میشه، اون اسرارش وقتی معلوم میشه واویلاست دیگه. لذا درس اول این جزء این هست که ما در گفتارمون دقت کنیم، در شنیدارمون دقت بکنیم، معیارهای قرآنی رو در زندگی بیشتر پیاده بکنیم، ببینیم زندگی ها چقدر شیرین‌تره، چقدر زیباتره دیگه. آمار طلاق به این حد نمیرسه که هنوز بعضیا در دوران عقدن درخواست طلاق میده، این وحشتناکه. چرا؟ چون تو همین محافل قرآنی روش نکردیم دیگه، نیومدیم محضر قرآن زانو بزنیم دیگه، دور شدیم از قرآن. لذا در سوره مبارکه حجرات به شما عرض بکنم، سوره حجرات سوره اخلاقی قرآنه. در آیه 12 چند تا نکته کلیدی است. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سوء ظن نداشته باشید به هم دیگه. شاخص دوم، ولا تجسسوا، تجسس نکنید، تو زندگی های هم سرک نکشید، فلانی این کار کرده، اون آقا این کار کرده، این خانم رفته مثلا همسر فلان آقا شده، اون همسر قبلا جای ازدواج کرده بوده، خب به تو چه مربوطه؟ ولا تجسسو یعنی همین، به ما چه مربوط؟ ما چه کار داریم با زندگی دیگران که گاهی اوقات انقدر ورود پیدا میکنیم تو این زندگی ها که باعث اختلاف میشیم؟ خدای متعال نمیبخشا اگر اختلاف درست کردیم در یک خانواده، بین دوتا دوست، بین دوتا خواهر، بین جامعه مسلمین. بعد میاد میگه ولا یختب، اون سوء ظن، اون ولا تجسس رو مقدمه قرار میده، بعد میگه ولا یختب بعضکم بعضا، غیبت نکنید دنبال هم دیگه. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، آیا یکی از شما دوست داره گوشت مرده برادر خودش رو بخوره؟ انقدر غیبت کردن متعفن هست، انقدر بدبو هست که اینجوری قرآن مثال زده در سوره حجرات. باید مراقب باشیم، مراقب این باشیم که آبروی همدیگر رو، حیثیت همدیگر رو. بعد در همین آیه استثناء رو خدا مطرح میکنه که گویا استثناء منقطع است به قول مفسرین، الا من ظلم، بله اگر کسی مظلوم واقع شد. در جامعه اسلامی کسی بهش ظلم کرد، او میتواند بیاد نقد بکنه، بیاد فریاد بزنه و دنبال دادخواهی باشه. البته در تفسیر المیزان و اطیب البیان و اینها دارد که به میزان و به مقداری بیاد مسئله رو مطرح بکنه، پیگیری بکنه، نقد بکنه که از حدود خودش خارج نشه. مثل یه نفر میاد پیش شما میگه مثلا یه امر خیری هست، میخوایم مثلا بیاییم منزل فلانی، نظر شما در ارتباط این آقا پسر یا اون دختر خانم چیه؟ شما در حد خیلی ضروری میتوانید یک مشاوره‌ای بدید که مطلب جا بیفته، ولی اینکه تمام دودمانشو بیاری جلو چشم این بنده خدا، این درست نیست. لذا خیلی دقت بکنیم این درس اول. حالا هر موقع وقت من تمام شد جناب استاد زنگانه اشاره میکنند و به هر حال من وقتی وارد بحث‌های قرآنی بشم چون خودم خیلی لذت میبرم ادامه میدم، الا اینکه شماها من رو بیارید پایین دیگه. آقای زنگانه امر با شماست، بل امر الیکم. درس دوم درسی است که در همین جزء ششم قرآن کریم هست، خیلی درس مهمیه، در رابطه با همین کار شماست، همین کار مادران عزیز که سخته. اینا با بچه‌ها میان، یه فرقی هست بین خانم‌ها با آقایون که اینا سختی‌هایی دارن، باید با حجاب کامل بیان. حجاب رو اون کسی می‌فهمه که یه عبا و یه قبای تنش هست، یه عمامه رو سرش هست، همه این حجاب رو متوجه نمی‌شن. ولی اجر اونها به نظر میرسه که مضاعف باشه اگر سختی رفت و برگشتشون بیشتر باشه. در رابطه با اهمیت کار شماست، درس دومی که از این جزء مطرح میکنم آیه 174 و 175 فرمود، ملاحظه بفرمایید 174 و 175، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، ای مردم برهانی به سوی شما آمده. مفسرین میگن برهان یعنی پیغمبر اکرم، شفیع روز جزا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و انزلنا الیکم نورا مبینا، ای مردم نوری به سوی شما آمده که این نور آشکاره، مگه این نور رو نمیبینید؟ چرا بعضیا چشماشون رو بستن رو این نور آشکار قرآن؟ جلسه قرآن تعطیل، کرسی تلاوت تعطیل، محصه قرآنی، نه خودشون نه خانوادهشون. این که در جهالت و نادانی زندگی کردنه که این نور یعنی قرآن، یعنی کلام حق. البته بعضی از مفسرین فرمودن و انزلنا الیکم نورا مبینا یعنی وجود شریف آقا امیرالمومنین علیه السلام، منافاتی هم با هم نداره که برهان پیغمبر باشه، نور مبین امیرالمومنین باشه که قرآن ناطق هست. لذاست که ما در سوره مائده هم وقتی وارد میشیم، از سوره نساء وارد سوره مائده میشیم، این سوره بسیار پرمضمون، آیات ولایت، باز در رابطه با نور قرآن سخن به میان آمده است. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، در آیه 16 و 17 یک نوری آمدا. این نور یعنی چی؟ یه وقتی در یکی از این مصاحبه‌های تلویزیون از من همینو پرسیدن، واقعا این نور یعنی چی؟ روش فکر بکنن جوانان عزیز، دانشجویان. این که قرآن نور هست، بریم بررسی بکنیم، آیات رو ببینیم، روایات رو ببینیم. این که نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه هاتون رو نگذارید درش بدبختی باشه، گرفتاری باشه، با نور قرآن اونا رو برطرف بکنید، نگذارید شقاوت و اختلاف باشه، اینا رو با نور قرآن حل و فصل بکنید، با تلاوت، با عمل. اینکه قرآن نور هست یعنی معارفش روشن میکنه ما رو، هدایت میکنه ما رو، جامعه رو نجات میده. عزیزان چطور؟ خود قرآن تعریف میکنه، یهدی به الله من اتبع رضوانه، یعنی قرآن هدایت میکنه، به برکتش کسی که تابع باشه، من تبع رضوانه، آیات توحید رو، حج رو، انفاق رو عمل بکنه. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور. خدای متعال به برکت قرآن انسان رو از ظلمت نادانی، از تاریکی گناه، از تاریکی بیبندوباری و غرق در این شبکه های مجازی شدن که بعضی ها اصلا از دست دیگه رفتن، از بستی غرق در این برنامه ها شدن. چه خبره؟ چه کار داریم میکنیم؟ خداوند میگه این قرآن دست شما رو میگیره، بیا تو این جلسات، بیا پای قرآن، بیا پای رحل قرآن، بیا پای تفسیر قرآن، بیا حافظ قرآن بشو مثل استاد آقای خلیلی. ببین چقدر اینها ارزش داره. دوستانی که به این زیبایی قرآن خوندن، آقای صدقی، آقای جهش، آقای غلامی، این بالاخره درس دوم قرآن هست. ظاهرا وقت من تمام هست و امیدوارم که آیات 16 و 17 هم سوره مائده رو هم مورد توجه قرار بدیم و انشاءالله قلب ما نورانی باشه، دلهای ما نورانی باشه به نور این آیات روشنی بخش که آیات بینات جزء اوصاف قرآن کریم هست. و امیدواریم که قلب مقدس و نازنین حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا از همه شما عزیزان که برای دور کردن قرآن از مهجوریت، از مظلومیت میتوان نیت کرد در این جلسات حاضر شد، تشریف میارید، انشاءالله راضی و خوشنود باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.